بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. سخن در رابطه با کارگزاران نظام اسلامی بود که در این باره حضرت اشاره کردن به این که اینها باید یک گروهی باشند اهل امتحان داده، اهل اختبار یا همون امتحان داده شده، و به هر حال اینها کسانی باشند که محاباتن و اثرتن انتخاب نشده باشند، که ما معنا کردیم یعنی از باب نزدیکی، از باب پارتی بازی، از اینجور امور. و بعدم گفته بودن اگر این گونه باشه، این کسانی میشند که خیانت میکنند، لذا نباید این گونه باشند. تا به این عبارت رسیدیم که حضرت در عهدنامه‌ای که این قسمتش دیگه هم در نهج البلاغه هست و هم در سایر موارد فرموده بودن، و توخ همین هم اهل تجربت و الحیاء، از اینها کسانی رو انتخاب بکن که اهل تجربه و حیاء باشن. راجب اهل تجربه و توخی و اتخاذ کردن یا اینکه قصد کردن اینا صحبت کردیم، به لغت حیاء رسیدیم. امروز میخوایم انشاءالله در رابطه با حیا صحبت بکنیم. البته شاید اگر روال عادیمون بود راجع به حیا همین شرم و خجالت و اهل این که طرف شرمگین بشه ممکن باشه عبور میکردیم، ولی چون تو سلسله بحثایی که تا حالا کرده بودیم تو بحثای مختلف حوزه های اخلاق در رابطه با حیا صحبت نکرده بودیم تا اونجا که یادم هست، به ذهنم رسید امروز مقداری در رابطه با چیستی حیا و اینکه این بحث چیست بحث کنیم، ولو در لابلای بحث‌های نهج البلاغه ما این جور موارد رو اگه سابقا بحث کرده باشیم به اونجاها موکول میکنیم، اما چون اینو قبلا بحث نکردیم اینجا بحثش رو مطرح کنیم. حیا از ریشه یا حیوست یا حیه، حیه یا حیه، که حیه حیاتن مستر زده میشه، ازش فعلی گرفته میشه به نام استحیا. استحیا به معنای طلب حیات، مطابق قاعده استفعال حی یا حیه، یعنی یه رو توش اعراب بش بدن، حیه حیه یا حیه، به معنای زنده شد. اما استحیا به معنای طلب حفظ نفس، طلب حیات، طلب استحیاء. بله دیگه، چون تکه نداره که حیس، حی تکه نیست که، استحیاء به معنای حفظ نفس و یا طلب مطلق حیات بوده، و معناش آرام آرام به تناسبی هم که درش هست به معنای شرمگین شدن آمده. مصدری ازش گرفته شده حیاءن، استحیا منح یا استحیا حیاءن، یعنی شرم کردن، شرمگین شدن. البته خود حی من هم به معنای شرمگین شدن هست اگر با من متعدی بشه. در قرآن هم 4 بار به کار رفته این واژه، یه بار در رابطه با دختران شعیب که استحیاءن قدم می زدن، یعنی در حالی که در حال شرمگین بودند، به معنای اینی که حیا داشتن، اون حیاییه که در فارسی می گه آدم با حجب و حیا است. یه بار در رابطه با پیامبر به کار رفته که آیه قشنگی هم هست، که آیه بسیار دقیق اخلاقی است، یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی الطعام، تا پیغمبر اجازه بهتون نداده وارد خونه پیغمبر نشید. ظاهرا عرب ها فهم کردن کارمونسراست، میرفتن در وام کردن میرفتن تو. میگه پیغمبر تا بهتون دعوتتون نکرده بگه بفرمایید برای قضا، سور رو دعوت نکرده شما وارد نشید، نرید تو. غیر ناظرین اناه، منتظر هیم دعوت و وقت و خبر دادن و اینا نشید، هی بگید واسید اونجا چش تو چش کنید که خلاصه پیغمبر بگه آقا بفرمایید. ولیکن ازا دعیتم فدخلو، وقتی که دعوت شدید خب برید. فازا تعمتم فانتشرو، از اون برم وقتی که قضاتون خوردید باشید برید نشینید. ولا مستعنسین لحدیثن، بعد از نهار یا شام دیگه نشینید سوال و حرف و حدیث و آقا خب مطلب اینه و نظر حضرت عالی در رابطه با این چیه و نظرتون در رابطه با اون چیه و به سور که میرسه الحمدلله همه مجتهدن. پس اولا این که وقتی میرسید به خونه پیغمبر سران اندازید برید داخل، باید منتظر دعوت شید. دوم این که وقتی هم غذاتون رو خوردید و ازا تا انتوم فنتش رو پاشید برید. گفتن یکی از شأن نزول های گفتن، گفتن در عروسی زینب دختر پیامبر بوده، بعدش که خب ولیمه رو داده بودن نشسته بودن، پیغمبرم خسته شده بودن، اینا هم نشسته بودن و حرف می زدن و سوال می کردن. یا یه گروه گفتن صدرش مربوط به یه سری اعراب بوده، می اومدن به جایی که برن مسجد اومدن خونه پیغمبر رو وارد می شدن، همجور سرزده می رفتن تو، می شستن سر سفره، حتی مربوط قبل از آیات حجاب هم هست تو اینجا گفتن. بعد میگه این نظاره که کانه یوز نبی، این که شما بعدش بیشینید صابخونه مشکل داره، صابخونه اذیت میشه، فیستحی من کن، ولی خجالت میکشه از تون که به تون بگه آقا اینجا چه نشسته. ولی ان الله لا یستحی من الخلق، خدا خجالت نمیکشه، خدا میگه روبیرو دروازه میگه پاشید. خب اینجا لغت حیا رو وارد بشیم، بحث طولانی است، قابلیت یه چندین جلسه بحث داره، اما امروز انشالله با یه جلسه جمعش میکنه. حیا لغتاً توضیح دادیم در رابطه باهاش، اما از حیث معنای اصطلاحیش یا معنایی که در بحث فلسفه اخلاق مطرح میکنند، به معنای خوف از سرزنش دیگرانه. یعنی آدم از غیر خودش میترسه که اونها شماتتش کنند، سرزنشش کنند. پس چندین رکن داره. یکی این که آدم خیلی وقت داره خیلی از کارها که میکنه به سبب خوفه، یعنی ما اگر کاری رو انجام میدیم به سبب اینه که از دیگران میترسیم. حتی در تقوا هست که تقوا به معنای ترسه، اما ترس از عذابه یا ترس از دست دادن منافع. اما در اینجا ترس از عذاب نیست، یعنی عقوبتی، یک مجازات بدنی نیست، ترس از شماتته، ترس از سرزنشه، نه ترس از این که آدم بگه منو کتکم میزنن، یا بگن ترس از اینی که انسان رو از یه منفعتی که داره ازش میگیرن، هیچ، فقط ترس از سرزنش غیره. و دومیشم این که بعد الوقوع نیست، قبل الوقوعه. و همین رو فروغ لغت که خب ابیهلال عسکری یکی از معروفترین کتاب‌های لغتیه، خیلی کتاب ارزشمندیه. او یه فرق بین خجالت و حیا گذاشته، البته بقیه کتاب‌های لغت شاید ندارن. او میگه خجالت بعد از عمله و حتی به معنای آثار ظاهر شده در صورته، اینم قید براش داره. یعنی شما بعد از این که کار زشتی کردید خجالت میکشید، اما شرم قبل الوقوعه، یعنی قبل از این که کاری بکنیم شرم داریم که این کارو بکنیم، نمی کنیم. حیا. البته حالا گفتن کلمه عربیش تو موارد حد کم داره. خود حضرت امام تو بحث 40 حدیث خیلی کوتاه، البته به طور مفصل نیست، ایشون در مقابل عفت بحث توضیح میدن، میرسن بهش، کاری از موارد چیست، به حد کم میگن. حد یعنی بی آبرویی، اما در مقابل حیا حد کم گفته میشه در مقابلش، ولی خودش رو معمولا حیا یا همین شرم به لغت فارسیش گفته میشه. خجالت هم دربارش خب طبیعتا با این فارقی که گذاشتیم، اگر فارق رو بپذیریم که خب عرب گذاشته، یکیش مال بعد الوقوع، یکی مال قبل الوقوع. به این جهت سه رکن در حیا وجود داره. هر کدوم از این ارکان اگه نباشه حیا شکل نمیگیره. یکی این که باید برای دیگری باشه، یعنی شما بپذیرید که یک دیگری وجود داره. حالا این دیگر به طور متعارف انسان‌های دیگرند که ما ازشون خجالت می‌کشیم، اما ممکنه کسی از خدا هم خجالت بکشه، یعنی توجه به وجود خدا داشته باشه و در حضور او خجالت بکشه کارهایی رو بکنه، که این بهش میگن شرم از خدا، حیا از خدا. این تعبیر حضرت امام که دارن، عالم محضر خداست، در محضر خدا گناه نکنید، ناظر به اینه دقیقا، یعنی از خدا شرم کنید، از خدا خجالت بکشید، حیا کنید. اما حیا دوباره خجالت قبل الوقوعه، یعنی همین، اگرم بعضا تعبیر خجالت درش به کار میبریم، ناظر دقیقا به این فارغش نیستیم، و الا اگر خجالت میگیم با توجه به اون قولی که گفتم الفروق فی اللغه ابیهلال عسکری گفته، فرقی باید بهش توجه داشته باشه. اما ما از این به بعد شاید جای هم به کار ببریم این دوتا. پس اولین نکتهش اینه که باید غیری در میان باشه. یعنی اگر کسی فرض کنید هیچ غیری در میان نباشه، حتما از این چیزهای خجالت نمیکشه، یه کارو رو انجام. و به همین جهت هم معمولا شما این غیرها رو راجع بهش صحبت میکنن، وقتی کمرنگ میشن شما آرام آرام حیاتونم میره. یعنی یه کارهایی رو ممکنه شما در سفر مقابل کسایی که نمیشناسنتون انجام بدید که در رابطه با حجر نکنید. یا اگر غیر رو خدا بگیریم، بگیم طرف میگه بالاخره من از خدا شرم دارم. یه نوعش هم هست که بسیار هست و تعبیر ازش میشه بعدن به وجدان، اون شرم از خوده، یعنی آدم از خودش خجالت میکشه، که این یکی از بحثاش میره تو بحثای وجدان، که عذاب وجدان پیدا میکنه طرف، یعنی در حقیقت از خودش شرم کنه. این که انسان چطور میشه از خودش شرم کنه مگر غیره؟ بله، انسان لحاظ دوم از خودش داره، کمان که میتونید با خودتون حرف بزنید، میتونید با خودتون صحبت بکنید، در رابطه با خودتون تصمیم بگیرید، همونطور هم از خودتون شرم میکنید، یعنی او رو یه چیزی که انه نفسی ورای خودتون میگیرید، نسبت به او شرم میکنید، نسبت به او حیا پیدا میکنید. پس گفتم چند رکن داره؟ دارای سه رکن. رکن اول حیا اینه که غیری در میان باشه. اگه غیری در میان نباشه حیایی در کار نیست. دوم این که اون غیر برای شما محترم باشه. اگر این غیر برای ما محترم نباشه ما نسبت به او اصلا حیا نداریم. ما باید اون کسی که میخواییم ازش حیا بکنیم برامون دارای احترام باشه، یعنی پیش او اصطلاحا میگیم باهاش رو درواسی داریم، یعنی چندان نمیخواهیم نظر او نسبت به ما برگرده، میخواییم در چشم او با آبرو بمونه. ببینید واژه های جهاز هی به هم نزدیک میشه، هم معنا میشه. حیا، آبرو، رو درواسی، اینا همه هم خانواده میشن و به هم نزدیک میشن. و به همین جهت هم اون کاری که شما انجام میدید که ازش بعضن شرم میکنید، خجالت میکشید، مهم اینه که در مقابل اون دیگری چه مقدار ارزشمند یا بی ارزشه. یعنی آدم میخواد در چشم طرف مقابلی که او رو محترم میداند سرزنش نشه، شماتت نشه، تعبیرهای عامیانش نظر او نسبت به من بر نگرده، او ما رو یه جور دیگه ای میدونه، نکنه مثلا تو ذهنش ما بیاییم که این خیلی آدم بی ربطیه. و به همین جهت شرم وابسته میشه به سبب این مسئله به این که اون هنجار و ارزشی که اون غیر داره چیه. و بسیار نوعش عوض میشه. خیلی وقتا ما خودمون یه کاری رو بد نمیدونیم آن، اما چون او بد میدونه از او خجالت میکشیم این کارو نمیکنیم. یعنی مثلا فرض کن شما اصلا یا هیچ ایرادی نداره که ما بدون بکشیم، اما چون یه نفری بد میدونه میگی نکنه من اصلا من اهل این کارو نیستم، آقا مثلا این کاره نیستم، نه اصلا تو عمرم اینجوری نبودم. ولی او نباید بدونه. چرا؟ چون او فکر میکنه که قلیون کشیدن کار بدیست. شما خودتون فی حد نفسه این کار غیر ارزشی نمیدونید. یا این که یک کاریست در دید شما بده اما او بد نمیدونه، اینجا از انجام دادنش پیش او شرم ندارید. و اینجاست که هنجار مطرح میشه به سبب این رکن دوم. اون چیزی که باعث پیدایش شرم میشه اون نظام ارزشی است که در طرف مقابل وجود داره. یعنی این که شما اون طرف مقابلتون نظام ارزشیش چیه؟ یه جایی که همه نظم براشون مهمه شما منظم میشی، خجالت میکشی، شرم میکنی از اینکه بی نظم بیایی. یه جا که اصلا اگه یه نفر منظمه مسخرش میکنن، دستش میدازن، شما هم سعی میکنی آقا نکنن ما هم یه جوری بی نظم بیاییم که نگن آقا این چقدر بچه مثبته. از اینکه اونگونه حساب بشه بد میدونید. یعنی این عامل شرم، سرزنش غیر که گفتم تعریف شرم میشه خوف از سرزنش غیر، این وابسته میشه به اینکه اونا در چی تو رو سرزنش کنن. و چون اونها مطابق هنجارهاشون تو رو سرزنش میکنن، شرم باعث میشه شما مطابق هنجارهای ما رفتار کنی که سرزنش نشی. اون هم گروهی هستن که برای تو احترام دارن، یعنی شما برای اینکه تو رو سرزنش نکنند ارزش قائلی، یا اینکه اگه سرزنش کنن تو این برات یه امر بده، از این ناراحت میشی، دوست نداری. ریشش هم برمیگرده به یکی از مواردی که در انسان و این که انسان دلش میخواد در چشم دیگران محبوب باشه، دلش میخواد در جامعه هدفش عنصر مطلوبی باشه، عضوی از اون گروه باشه، اون گروه تردش نکنند. یعنی عضویت جامعه مدنی و تبدیلنش، این که میخواد وارد در اون جایگاه بشه. بریم جلو پله پله میگه. پس رکن دوم داستان که از این رکن اون اساسی بحث شرم در میاد اینه که ما برای این طرف مقابل احترام قائل باشیم. خب احترامش به چیه؟ یعنی مطابق خواسته او، مطابق هنجار او، مطابق ارزش‌های او رفتار کنیم. چرا؟ چون اگر من مطابق خواسته و رفتار او انجام نکنم کارم رو، سرزنش میشم. پس مهم اینه که اون خواسته های او چیست که من باید مطابق او انجام بدم، هنجارهای او چیست، نظام ارزشی او چیست. طرف وقتی وارد جمع دیندارها میشه، نظام ارزشی همه دینداره. به خاطر همین دوباره اینجا ببینید ریا پدید میاد. یعنی طرف خودش رو به دروغ به نوعی بزک میکنه که مطابق این جمع باشه. اما هیچ وقت کسی در میان یه گروهی که اصلا اعتقادی به عمر ندارند که با خود به عمر ریا نمی کنه، که تو جمع شیعیان متعصب کسی با حب شیخین که ریا نمی کنه، با حب امام زمان ریا میکنه، با سفره قمر بنی هاشم ریا میکنه، از اون ور لای داعشیا که نمیره با سفره علالفرد ریا کنه. همین مسئله در شرم هم هست. شما نسبت به هنجارهای فرد یا قومی که با اونها زندگی میکنید نسبت به اون شرم دارید. اگه جامعه صداقت درش پایه باشه، مردم ناخودآگاه نسبت به بی صداقتی شرم دارن. اگه تو جامعه زرنگی به این باشه که بشنن کلا سر هوا بذارن، یکی از این که صادق صاف و ساده باشه شرم میکنه، میگه در دست هم میندازن دیگه، میگن چه آدم عوام، این چقدر بیچاره کلا سرش میره. توی جامعه اگه هر چی ارزش بود، شرم نسبت به اون ارزش پدید میاد. عرض کردم پس دارای سه رکنه حیا. رکن اولش یه یک غیری باشه، نسبت به غیر. دو اون غیر محترم باشه که از دل این احترام نظام هنجاری در میاد که اون کنه شرم. و سومیش این که این کاری که من میکنم لو داره، معلوم بشه، چون من از سرزنش دیگران میترسم. باید یک دیگری باشه دو سرزنش کنه و سه که این سرزنش رو میفهمه وقتی مطلع بشه، خوف از او باشه. خوف از او باشه یعنی من احتمال بدم که او بفهمه که منو سرزنش کنه. اگر طرف توانست لاپوشونی کنه، خودشو گم بکنه، شخصیت‌های این مجازی که الان تو شخصیت‌های فضاهای مجازی پدید میاد، طرف با یه اسم دیگه میره، این آدمی که بیرون میبینی عجب مؤدبه، اونجا تبدیل میشه به یکی دیگه. این معلوم میشه که تمام عاملی که این آدم از بی‌ادبی، از بددهنی بازش داشته شرم بوده. به محض این که قابلیت این داره که خودشو مخفی کنه، یه چیز دیگه میشه. یعنی پرده شرم که برداشته میشه، اون بی اخلاقی های دیگه میزنه بیرون. به همین جهت میشه گفت شرم یه پرده ایست که روی تمام معضلات روحی روانی ما کشیده میشه و ما خودمون رو در پشت حجاب شرم مخفی میکنیم. آدمی که واقعا خوب باشه، بین بود و نبود غیر، بین هنجار یا هنجار، معلوم شدن ناهنجار، فرقی بینش نمی کنه، خوب خوبه. اونی که میبینید وقتی پرده شرم و حیا میره کنار، یه چیز دیگه ای میشه، اون دلیل بر اینه که ذاتش که گیری داره، تنها چیزی که مانعش بوده حیاش بوده. و اینجا نقش حیا خیلی مهمه. چیز بدی نیست، نه چیز بدی نیست، مانع بدی شماست. مانع اینه که اگر در درون تو این عیب هست، حداقل نذاره به فعل برسه. بهتره که شما درون خودتو اصلاح کنی، ولی اگر آدم یه درون خوبی نداره، یه مانع دومی گذاشته شده که شما این رو فعلیت نرسونی. این چیز بدی نیست، خیلی خوبیه، ولی آدم نباید به شرم بسنده کنه، باید بره علل و ریشه هاشو از بین ببره. به استعارتی میشه گفت شرم پلیس وجدان ماست. ما نباید جرم کنیم. چرا؟ چون آدم خوبی هستیم، ولی بالاخره پلیس هم مانع میشه اگرم آدم بدی باشیم جرم از ترس پلیس نکنیم. شرم اون کنترل قانونی ماست، در حالی که ما باید ذاتمون آدم خوبی بشه. ولی حالا بالاخره هر کسی یه ذاتی داره دیگه، هر کسی یه جایش ممکنه لغزشایی داشته باشه. شرم مانع این بروزه، مانع به فعلیت رسیدنه. خب حالا نکاتی داریم.
اگه خوب
باشه اصلا به خاطر خوب بودن خوبه، نه به خاطر شرم. یعنی ناپولی چون 100% کسی به اون نقطه نمیرسه بخشیشه، ولی نه اینجا میگه لو خوش فلقتام از تد و یقینا و اگر بودم عبودش فرقی نمی کنه. یعنی در حقیقت یه پله میرسه که دیگه به اون نمیرسه. حالا توضیح میده بریم پله پله. حالا سوال همینجا پدید میاد که آیا شرم همیشه خوبه؟ به همین بیانی که گفتن یه قصه ای بگم تا از این قصه مطلب رو در بیارم. میگن یه روزی، من البته خودم چون ندیدم به صورت شفاهی شنیدم، ولی خب گویندش اهل دقت حرفا جای دیده که گفته، میگن یه روزی مولوی در قونیه نشسته بود، یه نجار مسیحی آمد و شروع کرد به کار کردن دم در. این اصحاب مولانا شروع کردن با این به بحث کردن که مسیحیت باطله و بیا مسلمون شو. آن حرفا چیه خودش اینو؟ خب اونم که عوام بود بلد نبود بحث بکنه. یه داره که بحث کردن یه ساعتی طول کشید و اون طرف هم گفتش که راستش ظاهرن حق با شماست، حق با شماست، ولی میدونید من 70 سالمه، 70 سال در خونه عیسی ابن مریم بودم، الان از عیسی شرم میکنم دین عوض کنم؟ میگن مولانا گفته بود که ولش کنید، این همین دین، همینه دین، همینه، رها کنید دین، درست همینه. این درسته یا نه؟ ظاهرش ممکنه به نظر قشنگ بیاد ولی نه. چرا؟ برای اینکه آیا شرم مطلقا خوبه یا نه، دقیقا به همین بحثی پیش میاد که عرض کردم که ما در مقابل چه شرم میکنیم. ما آیا اون چیزی که ازش شرم میکنیم که قرار شد اون هنجاری باشه که پیش غیر محترمه، حالا اون غیر جامعه باشه، پدر باشه، فرد بزرگی باشه، استادی باشه، اون هنجار واقعا ارزش اخلاقی است یا نه؟ اگر جایی واقعا اون ارزش اخلاقی نیست، اینجاها نباید شرم داشت. اینجا شرم غلطه. و ما در روایاتمون که حالا خواهیم خوند، ما در روایاتمون موارد زیاد داریم شرم تخطئه شده. یکی از مواردش در بحث تعلیم علم، تعلم در فراگیری، طرف از این که بقیه بگن ای این بلد نیست، این نمیفهمه، خب سوال نمیکنه، این مثلا میگه بله همینجوره، درسته، همه هم درست. خب این باعث میشه تقویات نگیره. این شرمه. شرم از چی؟ شرم از این که دیگران او را بی سواد بپندارند. هیچ وقت داخل آب نمیشه که شنایاد بگیره، برای این که میگه من اگه وارد آب شدم، خب بقیه میگن این بلد نیست و میخندن، تو چشمشون زشته، همه که فکر کنن ما بلدیم بهتره. خب نری تو آب شنایاد نمیگیری، سوال نکنی یاد نمیگیری. این که میگه شرم میکنم از عیسی، خوبه فی حد نفسه، ولی در هنجاری که نه، هنجار ارزش نبوده، چون بحث خدا پیغمبره، در اون موضوع نباید شرم بکنه. حالا ضمن این که حضرت عیسی هم اگه خودش هم بود مسلمون میشد طبق عقیده ما، حالا اصلا فرض کنیم عیسی ابن مریم به همون دین خودش باشه و اون بر واسطه باشه مقابل پیغمبر. چون حالا ما که عقیدمون اینه عیسی مسیح با حضرت حجت ظهور میکنه از اصحاب اوست، اما اصلا فرضم بکنیم عیسی مسیح اون بر واسطه، پیغمبر ما این بر واسطه، اینجا حق کجاست؟ تو باید دنبال حق بری. شرم از حق به نفع حق خوبه، نه شرم از حق به این که شما بترسی از حرف بقیه یا از کسی که بر باطله به نفع حق حرکت نکنید. خب نکته دوم این که جامعه جهانی واقعیتش اینه که بی حیا شده. چرا؟ به این بیان میشه فهمید، یکی این که غیر در این جامعه احترامش از این رفته، یعنی افراد به تعبیر امروزی ها اندیویدوالیست شدن، فردی شدن، گفتن تو به تو یا بقیه نباید زندگی کنی، تو یه بار بیشتر زندگی نمی کنی، چی کار داری بقیه چی میگن، چی بخواهم بگن بگن. این ممکنه اتداش به ذهن بهت که چه خوبی آن ما اصلا بر بقیه چیه، ولی این حواستون باشه این مسئله اگه در جامعه آمد یعنی پلیس اخلاقی همه داره برداشته میشه. اگر شما در جامعه غیر رو بی ارزش کردید، در حالی که افراد در درون خودشون آدمای خوبی نیستند، این یعنی آغاز همه ناهنجاری ها. چرا؟ چون بزرگترین مانع ما برای اینکه این کارا رو نکنیم شرم بود، اینکه من میخوام تو چشم غیر شیرین بنشینم. اگه گفتم غیر، غیر کیا؟ اون هرچی بخواد بگه بگی. این تو جامعه مدرن خیلی زیاده. به من اقلاق میگه راجع من میگن بدن، خوب بگی، میگن خوبن بگی. منافع از جمع گرفته شده، بودن در جمع رو ارزان کردن. یه بحثی بود که در بحثای فلسفه سیاسی که احیانا بعضی وقت داشتیم میگفتیم، گفتیم نظام ها و جوامع مدرن زندگی رو ارزان کردن، به یه بیانی که داشتیم، یعنی شما لازم نیست از خیلی چیزا بگذرید تا اینو تو رو عضوی از خودشون بدونن. در جوامع سنتی شما باید هم خیلی از موارد کنار میذاشتی تا عضوی از این جامعه باشی، اما در نظام‌های مدرن نه، میگه دینت نیست نباش، لباست نیست نباش، زبانت نیست نباش، تو جزء این جامعه میتونی انتخاب بشی. این بحث هموسکسوالیتی در دنیا بحثایی است که مانعای بزرگ شرم بوده. این غریزه ممکنه در 500 سال پیش هم بوده، اما الان گفته بقیه میگن خب بی خود به جرأت داده، جریشون کرده. چرا؟ چون اول آمده گفته غیر که هست، من منکر غیر نیستم، غیر برای من احترام نداره. اون از خدا عبور کرده، چون خدا رو نمیتونسته باهاش اینجوری برخورد کنه، یا آتئیست شده اصلا گفته خدایی در کار نیست، یا گفتن نه خدا اینی که شما میگید نیست، خدا خود راحت میگیره، یا خدای سهلنگارانهی بر خودشون تصویر کردن که از خدا نمیترسه. اینجا آمده در مقابل جامعه و هنجارهای جامعه ایستاده، اون پلیسی که میتونسته مانع شخصیش بشه قبل از اینکه بیرونی باشه در درون شکسته، گفته اصلا غیر کیه، بی خود میگه، من سرزنش میکنم، بی خود میکنم، جامعه ستیزه هایی شکل گرفتن، خودشون بر خودشون کلونی هایی شکل گرفتن، اصلا به نظام ارزشی کسی که دیگر از اونها توجه نمیکنم، میگم بی خود شما از هر چی میخوای بگی بگو، از دید تو بده خود باش، تو هم از دید من بگی. بعدم براش تفلسف کردن. این معناش اینه که اون وقت این فرد اگر هر چیزی در درونش که ما میگیم غیر اخلاقی هست به راحتی بروز بده، چیزی به نام شرم که قرار شد اون پردهی باشه که انسان خودش مانع خودش میشه، افساریست که خودش قبل از هر چیزی در عکس به سرکشه شهوتش و غضبش میزنه، بر این خود این جلوشو میگیره، اینو رها میکنه، دیگه حال بستگی داره. البته ممکنه یه آدمی ذاتا خوبه میگه بقیه چیان؟ ولی خوبه. یا اما یه آدمی شهوت پرسته داستان براشون پر موضوعیت نداره، بعد نمیدونست، سابقا نمیتونست بگه، الان میگه آقا همینی که هست میخوای بخوام آقای نخوش بدت میاد، بدت یعنی غیر احترامش رو از دست داده. فردگرایی، این که من هیچ توجهی به غیر نداشته باشم و جامعه هم به هر علتی بیاد این دگراندیشان دگرباشان رو به رسمیت بشموره، قیمت اون شرم رو و احترام رو پایین میاره. وقتی این پایین اومد دیگه خوف از سرزنش دیگران اصلا خوفی نیست، حالا سرزنش میکنن خوب بکنه. پس کنه داستان گفتم برمیگشت به چی؟ به هنجارهای غیر. چرا؟ چون اون غیر رو من از سرزنشش ناراحت میشدم، اما اگه شما گفتی اصلا من از سرزنش غیر ناراحت نمیشم، چرا باید بشم؟ اگه یه نفری گفت حالا من که میخوابم تو این، حالا بقیه بگن تو خوابی خور بگی، بقیه کیه؟ اما اگه احساس کنه، ببینید این اقلیت‌های مذهبی تو جوامع بزرگ چرا شرم نمی‌کنن از کاراشون؟ به خاطر اینکه اونا رو همه رو بر باطل می‌دونن. بیاسا اونا چیه؟ خودشون تو درون خودشون یه نظام سفت ارزشی بر خودشون درست می‌کنن. اصلا غیر رو آدم حساب نمی‌کنن، به تعبیری گمراه حساب می‌کنن. اینجا شرم نمیاد. شاید
هم
همزیستی اونا هستم، اونا خوش منسی باشه. نه میخواد بگه برای سرزنش، اون من نکته نه، نمیگم دقت کنید اونا پراگماتیستی عمل نکنه، یه جوری عمل کنید دعوامون نشه. برای سرزنش تو ارزش قائل نیست، نه برای چوبت، از ترس چوب تو، از ترس چماغ تو و گلوله تو ممکنه کدا بیاده. با نگاه چپش میکنیم یه بکن. اما شما اگه فردا صبح یه آدمی از این همین آخونده خودم هم لباس خودم عمامه رو بذاره، قبا رو ترش کنه، دلمه ها رو باز بذاره، قبا رو بندازه کنار، این وضعیت تو تهرون را بره، همه اینقدر داشت من خجالت دیگه بره پاسمون تو ماشین، چون میگه آقا اصلا دیوانه شده این، مثلا حالا اینقدر نگاه ها میگن سنگینه، اما با این وضعیت تو قامتون را بره اشکال نده، چون اینجا سرزنشش نمی کنه. حالا اگه یک با همین وضعیت یه آدمی رفت تو تهران را رفت، بعدم وقتی تو تهران را رفت بقیه سرزنش ما رو بکن چند دفعه بره همش و همش کنه به اول آخر، یعنی اصلا اگه به این روال بره اصلا دیگه شرمی باقی نمیمونه. بریم مورده بعدی. این بحث اصلیش رو میخواستم بحث رو جمع بخونم، روزه کلی روایت هم داریم بخونیم، امروز ذره شاید طولانی تر بشه. نکته بعدیمون که مهمه اینه که آیا شرم از قوه غضبیه ریشه میگیره یا قوه شهویه؟ این بحث فلسفه اخلاق قدیم ماست. نوع علمای اخلاق از جمله خود امام، گفتم البته کوتاه اشاره داره، حد که مقابل بحث افتت قرار میده ایشون و بسیاری دیگه، این رو از قوه شهویه گرفتن. اشاره کنم دیگه دوباره بازش نکنم، ما یک افعت داریم که حد وسط بین شرح و حمودگی است که اینا قوه شهویه است که افعتش خوب اون دوتا افراد تفریطشه، یک شجاعت داریم که حد وسط تحور و جبنه که اینا مربوط به قوه غضبیه است. سوالی که وجود داره اینه که آیا حیا شرم مربوط به قوه عفته یا مربوط به عفته و در نتیجه مربوط به قوه شهویه است یا مربوط به شجاعت و مربوط به قوه غضبیه است؟ اگه به خوف توجه بکنید، بگید خوف اینو داشته باشه، چند لحظه خوف ما رو به قوه غضبیه رهنمون میشه. اگه توجه به نوع حیاهایی که مردم تو عرف دارن توجه بکنید، ممکنه فکر کنن مربوط به قوه شهویه است که بعضی از کتاب اخلاقی گفتن، اما به نظر میرسه این اهمه. چرا؟ برای اینکه ما خیلی وقتا شرم میکنیم که یه کاری که ناشی از قوه شهویه‌مونه انجام بدیم. یعنی طرف الان دلش میخواد و فرض کنید بره شرب خمر کنه، چون شهوت فقط شهوت جنسی نیست، دلش بخواد پرخوری کنه، شهوت بطنه، اما نمی کنه، خجالت میکشه، شهر میکنه، یه وقت میخواد بزنه کسی رو بکشه، میخواد داد بزنه، داد بیداد بکنه، عصبانیه ولی گرده میخواد مش بزنه، نمی کنه. اگر شرم انانیست بر قوه شهریه، میشه از مصادیق و موارد افت تعادل ایجاد میکنه در قوه شهریه. اگر انانیست و لگامیست در برابر قوه قذریه انسان، میشه از مصادیق شجاعت، یعنی انسان تحور نکنه. شما الان اینجا نشسته یک کسی یه حرفی میزنه، عصبانی میشه، دوتا فوش بیش میده، این فوش دادن شما این از قوه غضبیت ریشه میگیره. خب شرم میکنی نمیگی، شرم میکنی حیا میکنی حرف نمیزنی. چرا؟ برای اینکه فکر میکنی بقیه افراد اگه تو تند خویی بکنی سرزنشت میکنن. از کمککارهای به شجاعته، اون برش هم از کمککارهای به عرفت. خب یه نکته منتها بمانه و اون که توجه بکنی، جمله‌ای که ما گفتیم یه مرز لطیفی داره، به این توجه بکنن دوستان. ما گفتیم شرم همه جا خوب نیست، یعنی شرم اگه در مقابل ناهنجاری هاست اصلا چه اشکال داره آدمی شرم رو بشکنه، اما باید حتی الامکان سعی کرد شرم نشکنه، چون اگر یه جا شکست در بقیه جا هم راحت میشکنه، و به این جهت آدم باید حتی امکان سعی کنه اگرم میخواد مقابل ناهنجاری بیسته با حیا بیسته، حیاش به این نره، چون اگر یه جا شکست بقیه جاها میره. چرا؟ برای این که شرم ناشی از این بود که من خوف از سرزنش دیگران داشته باشم. اگه یه جا دیدم آره سرزنش شد، اینجا باید بشه چیکارش کنم دیگه، هست دیگه، اون وقت از سرزنش دیگران در امور درست هم وحشت نداره. یعنی آدمی که یه جا تونست از سرزنش و شماتت عبور کنه، راحت از سرزنش ها و شماتت های دیگه عبور میکنه. به این جهت اگر در مقام تدریس اخلاق هنجاری رفتاری باشیم، جز کسانی که آنقدر قدرت روحی دارند که صفای باطن اخلاقی پیدا کردن، بهتر اینه که انسان ها مقابل ناهنجاری های اجتماعیشون ولو غلط باشه این پرده شرم رو ندارن، چون اگه طرف یه جا اینو درید دیگه این بقیه جهان براش راحت میشه. به همین جهت بسیار از موارد سخت اخلاقی است، یعنی اگه طرف تونست یه جا تو گوش پلیس وجدانش بزنه، جا دوم هم میزنه. به این جهت وارد بحث بعدیش بشم، بحث طولانی است، گفتم این خود این یه ده دقیقه رو حرف داره، الان با بحثش رو باز نمیکنم. و اون این که بدونید شرم قابل تحصیل هست مثل همه صفات نفسانی، ولی نباید بذاره از بین بره آدم، چون بسیار تحصیل مجددش سخته. علت همینه که شرم به آبرو بنده و بخشش به فکر دیگران در رابطه با منه. اگر به هر علتی فکر دیگران نسبت به من شکست، من تا وقتی اون فکر درست نشده شرم برام ایجاد نمیشه. ببینید اگر الان طرف انسان فکر میکنن همه که این آدم مثلا قرض بفرمایید که صادق است، خودش میدونه واقعا نیستن، ولی به خاطر این که ما بقیه همچین تصوری نسبت بهش دارن احترام میکنه، صادقه، به این نگاه مردم عنایت داره. حالا اگه یه جایی مجبور شد شکر، دیگه ذهن مردم میشکنه نسبت به این، و چون این میشکنه این دیگه نمیتونه برای ذهن مردم که شده خودش رو سالم نگه داره. خیلی باید تلاش کنه که اعتماد دوباره ساخته بشه، اون ذهنیت اجتماعی نسبت به او دوباره ساخته بشه. لذا در بحث اخلاق هنجاری اگر واقعا جایی کسی این توانایی روحی رو پیدا نکرده که خوب و بد رو در درون خودش ایجاد کنه، بهتر اینه که به جنگ هنجارهای اجتماعی نره، چون اگر یه جا شکست پلیس درونی خودش رو از بین برده. اونجاست میگه دیگه ما که آبرومون رفت دیگه اصلا مهم نیست. آدمی که بی آبرو شد خیلی خطرناک میشه. این تعابیه عرفیش رو دارم میگم، یعنی کسی که دیگه آبرو نداره چیزی نداره دست بده. ولو این که اگر حقه نباید طرف کاری کنه که این در این آبرو از بین بره. آدم نباید در چشم جامعه خودش رو عنصر نامطلوب، عنصر بدهکار جلوه بده، چون اگر این گونه شد درون خودش پلیس خودش رو از بین برده. من کاری بقیه ندارم، خودش آمادگی رفتن به سمت مسکراتش، به سمت مخدراتش، به سمت شهواتش، به سمت غضبیاتش بالاست. یعنی شما به خاطر همین میبینید یه نفر تو شهر خودش که میشناسنش خیلی گناه ها رو نمی کنه، چون از اونا میترسه، خوف از سرزنش داره. ولی همین آدم وقتی میره یه جا که هیچکی نمیشناسدش راحت این کارا رو میکنه. چرا؟ چون میگه آبرو کسی من نمیشناسه که آبرو بره، شرم نداره، حیا نداره. حالا اگه تو شهر خودش هم به همچین عنصری مبدل شد دیگه اصلا چیزی نداره از دست بده. نباید نظام جامعه اگه میخواید کسی برگرده باید چشم بر خطایاش ببندید. بریم مرحله بعدی. اینجا خیلی وقتا نمیگه فسفه صفحه جمیل، برو نیار، نگو میدونی. عف یعنی بگو من میدونم، بخشیدم. صفحه یعنی اصلا یک کار کن نفهمه طرف، چون اگه بفهمه حیاش دریده میشه، پرده حیا و شرمش دریده. این پرده که دریده شد هر چی تو وجود این از بدیهت میریزه بیرون، یه چیزی نیست که جلوشو بگیره، انان و لگام درونی خودش از بین میره. آخرین بحثمون هم که یه داره بعدش دیگه روایت میخونم، تزاهم بین الحیائین یا حیاءاته. خیلی وقت آدم بین یک سری حیاها گیر میکنه. اینه من نظر اخلاق هنجاری، باید سعی کنه آدم گرفتار این تضاهم ها نشه. یعنی از طرفی شما وارد جامعه شدی، از طرفی از زید و عمر خجالت میکشی، شرم میکنی، چون نظام هنجاری اونا میگه این کارو بکن. از طرفی از بکر و خالد شرم میکنی، چون نظام هنجاری اونا میگه این کارو نکن. این بلحره پاره شدن حریم شرم منجر میشه در چشم یک عده. و آخرین نقطه که معمولا آخر مای آخر دیگه داره، به همین جهت که این هنجارها متفاوته، میزان شرم واجب و مستحب و مکروه هم تشکیکیه. بعضی جاها شرم در مقابل خداست واجبن، اونجاست که جزء محرماته. بعضی شرم هاییست که مکروهه. البته شرم چون صفت نفسانیست اطلاق واجب و حرام و اینا براش نمیشان، صفت های روحیست. اما اون یعنی شرمی که از نظر اخلاقی واجبه، شرمیست که نه که الهی، شرمی که از نظر اخلاقی واجبه اون شرمیست که به نسبت ناهنجاری های واجبه یا ناهنجاری های حرامه، ناهنجاری لازم و ترکه. یه چند تا روایت بخونم بحثش دیگه انشالله بحثش بعدن. در از این بحث میزان الاکمه مرحوم آقای شهری میخونم، بسیارم ارزشمند جمع کرده. ببینید الحیا سببان الى کل جمیل و بعد از امیر المومنینه، احسن و ملابس دین الحیا، بهترین لباس حیاست. الحیا مفتاح کل خیر، ان الحیا من شرایع الاسلام. این همش از مولانا مبهدینه. از پیامبر روایتی است که می‌فرماید ما کان الفحش و فحش بعضاً مقابلش همین حیاست فی شیئن الا شانه، هر جا بی‌شرمی آمد باعث زشتی میشه. ولا کان الحیاء فی شیئن قط الا زانه، حیا هر جا پیدا شد باعث زیباییش میشه. دوباره واقع دیگه ایسا زمیر المومنین الحیاء یسد عن فعل قبیح، این بحثیست که گفتم پرده است، حیا مانع فعل قبیح میشه، مانع کار بد میشه. سبب الافع الحیات، اونی که باعث میشه انسان نره دنبال خیلی کارا، حیا. علا قدر الحیا تکون الافع. دوباره دیگه طولانی شده. قال پیامبر ان لكل دين خلقا و ان خلق الاسلام الحياء، اخلاق اسلام حیا، الحیاء هو الدين كله. یه تعبیری از امام صادق وجود داره، لا ایمان لمن لا حیاء له. از امام صادق باز روایتی داره که این همون از حیاء مذموم میشه دیگه، و اون این که من رق وجهو رق علمو، حیای در علمه. این آدمی که صورتش در مقابل علم، صورتش کم روی خجالتی حیای منفی داره، علمش هم کم. یه تعبیری دارن علمای اخلاق دقیقا برگرفته از این روایت پیامبره، الحیاء و حیاءان، دو نوع حیا داریم، حیاء و عقل و حیاء و حمق. حیای عقل علم، حیای عمق جهله. این همون میشه، یعنی هنجارهای غلطی که نسبت به اون هنجارهای غلط شما ذهنیت بخواد مردم فهم کنن تو خیلی آدم باسوادی هستی، نسبت به اون جهل داری. یا من استحیا من قول الحق فهو احمق، اینا بوده منفیه که در حیا گفته شده. من لم یتقی وجوه الناس لم یتقی الله، بار مثبتشه. کسی که از وجوه مردم نمی ترسه، این حیا نمی کنه، این از خدا نخواهد ترسید. روایت دیگه است که از رسول به از اسلام از امام کاظم اینش نقل شده، میگه از ضرب المثل های انبیا هیچی باقی نمونده غیر یه چیز. دقیقا حرفاییست که ما همه گفتیم، من تعابیر روایشو دارم میگم. اون یه چیز هم اینه، اذا لم تستحی فصنع ماشه، اگه حیا نداری هر کار میخوای بکنی بکن. یعنی جهنم بزرگترین مانع حیا. یک تعبیر لطیفی است، باز ببینید چقدر نکته قشنگی توشه. خود همین روایت منبره، حداقل یک ساعت هست در اهل منبر، از پیامبر بهار هم نکرده تو منابع خودمونه، من وسایل ابوذر، پیغمبر به ابوذر وصیت کردن یا ابوذر استحر من الله، از خدا خجالت بکش. فانی والذی نفسی بیدهی لعذل حین اذهب الی الغائب متقنعا بالثوبی، میگن من وقتی دستشویی میرم لباسمو میکشم سرم، چرا استحی من ملکین الذین معی، از این دو ملکی که با هم هستن خجالت میکشم. یعنی حیا حتی به نسبت به اونها. حالا آخریش هم بکنیم، احسن الحیا استحیا و کم نفسک، که میشه وارد بحث وجدان میشه. گفتم حیای نفس هم وجود داره، بالاترین حیاها حیاییست که انسان از نفس خودش داره. بحث حیا از بحثاییست که متاسفانه حداقل من تا امروز که دیدم تو کتابهای اخلاقی، حالا نه احیا نه بحث معجت البیضا نه در بحثای دیگه، راجبش کار نشده. خیلی پرکاره، یعنی همینقدر که امروز آدم من سربسته خواستم کلیت بحث رو بگم، کلیت بحث حیا از چیزاییست که بسیار جا داره که راجبش کار بشه و نکات بسیار زیادی داره. تا انشاءالله برگشت فرمید.